الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خدای متعال مجلس ما و قلوبمون رو با انوار امام زمان علیه السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
موضوعی که در این فرصت نسبتاً کوتاه باید تقدیم کنیم مسئله دین و تکنولوژی است که قاعدتاً در این فرصت کوتاه باید رابطه بین این دو تبیین بشه که آیا دین اقتضاء خاصی نسبت به تکنولوژی داره و یا به عکس تکنولوژی دین و فرهنگ خاصی رو همراه خودش میآوره و یا نه. قبل از این که به موضوع بحثمون بپردازم، مقدمتاً لازم است این نکته رو تذکر بدم که همه ما متوجه این نکته هستیم که الان با یک امر جدی روبرو هستیم به نام تکنولوژی مدرن که تمام عرصه‌ها و ساحت‌های زندگی انسان رو تحت تأثیر خودش قرار داده و کمتر عرصه و ساحتی از زندگی انسان هست که در او آثار این فناوری جدید دیده نشه و به چشم نخوره. این پدیده‌ای که ما با او مواجه هستیم پدیده‌ای است که مدعی است ناظر به آینده است و مدعی هم هست که یک آینده نوید بخشی رو برای بشر پیشبینی و تأمین میکنه. میدونید با گسترش فنون مختلف مدرن به اصطلاح بشر توانسته به تولید طبیعت جدید دست بیابه از طریق شیمی حیات، تکنولوژی حیات، یعنی بیوشیمی، بیوتکنولوژی و امثال اینها، تونسته طبیعت‌های جدیدی رو تولید بکنه، توانسته انرژی‌های جدیدی رو در اختیار بشر قرار بده، انرژی‌هایی که قبلاً شناخته شده نبود، و توانسته محصولات جدیدی رو تولید بکنه که گاهی تولید مواد جدید انقدر سرعت زیاده که در هر روز قریب 1000 نوع ماده جدید تولید میشه. توانسته با ایجاد ابزار جدید توسعه ارتباطات ایجاد بکنه و ارتباطات الکترونیکی رو در دنیای جدید ساماندهی بکنه و یک سلسله تصرفات فراوانی که میبینید و همه ما با او مواجه هستیم. این تکنولوژی با عرصه‌ها و ساعت‌های گسترده‌ای که داره، با زمینه‌های مختلفی رو که تحت تأثیر قرار داده، از جمله ایجاد پردازش در اطلاعات و نظام اطلاعات جدید و امثال اینها، مدعی است که برای آینده بشر می‌تواند امنیت بیشتر، رفاه بیشتر، آزادی بیشتر رو به ارمغان بیاوره و اون دغدغه‌های قدیمی و کهن بشر رو مرتفع بکنه. این چیزیست که تکنولوژی جدید مدعی اوست. به طور طبیعی ما میبایست در مقابل چنین امری موضع خودمون رو روشن بکنیم، یعنی به طور کلی اندیشمندان اسلام و متفکرین دنیای اسلام باید موقف و موضع خودشون رو با این تکنولوژی مدرن روشن بکنن، یعنی میبایست توضیح بدن که بالاخره آیا این تکنولوژی و رهاورد جدید بشری رو به رسمیت میشناسن یا به رسمیت نمیشناسن، آیا دین در تعارض با این تکنولوژی است و این تکنولوژی در تعارض با دینه، یا تعارضی بین این تکنولوژی و فناوری‌های جدید و دین وجود نداره. و سوال‌های متفراوان دیگری که پیش روی متفکرین دنیای اسلام هست که ما به ناچار می‌بایست به این سوال‌ها پاسخ روشنی بدیم. البته معنی این که میگم ما ناچار هستیم که نسبت خودمون رو، نسبت اسلام رو با دنیای مدرن و از جمله تکنولوژی و فناوری‌های مدرن ترسیم کنیم و روشن کنیم، فقط از این زاویه نیست که این دنیای مدرن در حال جهانگشایی است و هجوم آورده به جغرافیای دنیای اسلام، بلکه از باب این هست که ما مدعی یک تمدن جدید هستیم و در این تمدن جدید باید نسبت خودمون رو با این محصولات بشری به وضوح و روشنی تبیین بکنیم. بنابراین تحلیل تکنولوژی مدرن و شناخت او و تبیین نسبت او با تمدنی که ما مدعی او هستیم، این یک ضرورت برای ماست در مسیر دستیابی به تمدن جدید. آیا در تمدنی که ما مدعی او هستیم همین فنون مورد استفاده بشر قرار میگیره و تنها مسیر استفاده او تغییر میکنه، یا این فنون و تکنیک های جدید ابزار دستیابی به تمدن دینی نیستن؟ آیا ما میخواییم با اونها چه کنیم؟ میخواییم اونها رو نابود بکنیم؟ میخواییم اونها رو به طور کلی از عرصه حیات بشر حذف بکنیم؟ یا نه، میخواییم گزینش کنیم از بین اونها متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی خودمون؟ میخواییم به طور کلی این تکنولوژی رو تبدیل کنیم و منحل کنیم در یک تکنولوژی جدید؟ مجموع سوالاتی است پیش روی ما که باید پاسخ بدیم، نه از موضع ضعف، بلکه به خاطر اینکه ما مدعی یک تمدن جدید هستیم و این تمدن جدید یکی از موضوعات جدی که باید حل و فصل بکنه و از برخورد ابهام‌آمیز با او اجتناب بکنه و به وضوح و روشنی موضع خودشو در مقابل او تبیین بکنه، همین مسئله تکنولوژی و فناوری های مدرن هست. بنابراین بیش از این من لازم نمیبینم که ضرورت بحث رو توضیح بدم که برای دستیابی به یک تمدن جدید ما نیاز به یک سلسله سازوکارها و فناوری ها داریم. سوال این است که آیا این فناوری هایی که ما در راه دستیابی به مقاصد و آرمان های خودمون به کار میگیریم همین تکنولوژی مدرن هست یا چیز دیگری است؟ آیا این تکنولوژی مدرن اصولاً بار ارزشی و فرهنگ خاصی رو با خودش داره یا نه ضرورتاً حامل یک فرهنگ خاص نیست؟ میتوان همین تکنولوژی رو در فرهنگ‌های مختلف به کار گرفت بدون اینکه تأثیر منفی بر اون فرهنگ‌ها داشته باشه؟ خب اینها با یک سلسله سوالات دیگه سوال‌هایی است که باید پاسخ داده بشه. منم در این فرصت کوتاه سعیم این هست که به پاسخ همین امر بپردازم. کاملا روشن هست که تبیین موضع ما متوقف بر این هست که هم تکنولوژی رو تعریف کنیم و بشناسیم و هم دین رو تعریف کنیم و بشناسیم، تا بگیم تعامل بین دین و تکنولوژی چگونه برقرار میشه. بدون تبیین منظور از تکنولوژی و دین نمیشود نسبت بین این دو رو تعریف کرد. در واقع بسیاری از اختلاف نظرهایی که وجود داره در پاسخ به این مسئله که موقف دین نسبت به تکنولوژی چیست، ناشی از اختلاف نظر در فهم و تبیین دین و تکنولوژی است. بنابراین من به طور مختصر در این فرصت کوتاه اون چه که در ذهن هست و نگاهی که نسبت به این دو هست تبیین میکنم. اگر از دین آغاز کنیم، گاهی دین رو شما به یک سلسله اعتقادات و یک سلسله دستورات اخلاقی و یک سلسله احکام تفسیر میکنید و به ویژه در توضیح چهارچوبه این اخلاق و اعتقادات و احکام هم به معارف دینی موجود بسنده میکنید. یعنی در توضیح دین، دین رو به اخلاقی که معارف دینی ما تبیین میکنه، اعتقاداتی که معارف دینی ما تبیین میکنه و احکام و فقهی که معارف دینی ما تا کنون تبیین میکنه خلاصه میکنید. این یک نگاه نسبت به دین هست. نگاه دیگر نسبت به دین این هست که شما حتی از این هم دین رو حداقل‌تر میکنید، میگید که اون چه در عرصه معارف دینی ما موجوده ضرورتاً تمامی او مربوط به منسوب به دین نیست. بسیاری از این آموزه هایی که در معارف دینی ما موجود هستند یک سلسله آموزه هایی هستند که جزء اجزاء ذاتی دین نیستند. اجزاء ذاتی دین بسیار محدودتر از همین معارفی است و آموزه هایی است که در حوزه های معرفت دینی تبیین شده. به یک دین حد اقلی محض میرسید، یک دینی که در عرصه اعتقادات هم حد اقلی است، در عرصه اخلاق هم حد اقلی است، کما اینکه برخی مدعی او هستند. ولی نگاه دیگری هم در باب دین هست که ما دین رو طریق جریان سرپرستی خدای متعال در مسیر تکامل بشر و تاریخ بشری میدونیم. دین ابزار سرپرستی تکامل بشر در همه عرصه‌های حیات هست. دین ابزار جریان ولایت الهی برای سرپرستی بشر به سمت قرب هست. دین ابزار هدایت بشر به سمت تکامل، به سمت توسعه قرب، به سمت تکامل بندگی خدای متعال هست. بنابراین دین صرفاً یک سلسله اعتقادات و اخلاق و احکام نیست و تنها عرصه حیات فردی انسان رو و ساحت حیات فردی انسان رو پوشش نمیده، بلکه همه عرصه های حیات انسان رو سرپرستی میکنه در مسیر قرب خدای متعال. به تعبیر دیگه دین به مجاری ولایت خدای متعال بر حیات بشر، مجاری ربوبیت خدای متعال بر حیات بشر تبیین و تفسیر میشه، که طبیعی است اخلاق انسان، اعتقادات انسان و رفتار انسان رو هم سرپرستی میکنه، ولی نه در خصوص عرصه زندگی فردی انسان، بلکه همه عرصه های حیات انسانی رو هم از فردی و جمعی تحت تدبیر و پوشش خودش قرار میده. به تعبیر بهتر اگر دین رو از منظر بالا نگاه کنیم و در قوس نزول مورد توجه قرار بدیم، جریان ولایت الهی است در همه عرصه های حیات بشر که میخواد بشر رو سرپرستی کنه به سمت توسعه بندگی خدای متعال، تا جایی که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتک سرمدا. میخواد جریان توحید و پرستش خدای متعال و تنها در مقابل خدای متعال خضوع و خشوع و تذلل داشتن رو در همه عرصه های زندگی بشر جاری بکنه. طبیعی است مناسکی برای بندگی در عرصه های مختلف حیات تبیین میشه، عرصه حیات اجتماعی و فردی، عرصه روح و روان انسان، ذهن و اندیشه انسان و رفتار عینی انسان، همه تحت ولایت و سرپرستی دین قرار میگیرند. و اگر دین رو از منظر خودمون بهش نگاه کنیم، یعنی از در قوس صعود ببینیم، از طرف ما دینداری ما تولی به ولایت الهیه در همه عرصه های حیات هست. دین جریان ولایت و تولی است. باطن دین چیزی جز جریان ولایت الهیه نیست. آداب فقهی و احکام و مناسک اخلاقی و عملی و حتی اعتقادات مناسک جریان ولایت خدا در عرصه حیات انسان هستند. خب دین با این نگاه یک مفهومی وسیع‌تر از صرف اخلاق و اعتقادات و احکام پیدا میکنه، اون هم اخلاق و اعتقادات و احکام در عرصه حیات فردی انسان. تکنولوژی هم همینه، گاهی تکنولوژی رو شما فقط به عنوان ابزار تولید محصول خاص تعریف میکنید، ابزاری که منابع رو به یه محصول خاص تبدیل میکنه. مثل فرض کنید تکنولوژی که به وسیله او اتومبیل تولید میشه، صنایع الکترونیکی جدید، محصولات الکترونیکی جدید تولید میشه، شما به این میگه تکنولوژی. تکنولوژی رو به ماشینالات تفسیر میکنید. این یه نگاه به تکنولوژی است که بگیم تکنولوژی یه سلسله ماشینالاتی هستن که وسیله تبدیل منابع به یک محصول خاص هستن. ماشین لباسشویی تولید میکنن، محصولات ماشینی که مورد نیاز بشر امروز هست و در زندگی بشر امروز به کار میاد، اینها رو تولید میکنن. این یک معنای از تکنولوژی است، این یک منزلت از تکنولوژی هم هست. واقعا یک سری از یک بخش از فناوری هایی که باید موضوع بحث و مورد توجه قرار بگیره و نسبت او با دین تبیین بشه، همین ماشینالاتی هستن که ماشینالات مدرن هستن و محصولات صنعتی مدرن رو تولید میکنن. باید توضیح بدیم که آیا اینا چه نسبتی با دین دارن، و همچنین باید توضیح بدیم که محصولات صنعتی جدید، محصولات ماشینی جدید، این محصولات چه نسبتی با دین برقرار میکنن. این یک بخش و یک سطح از تکنولوژی است، ولی تکنولوژی در این خلاصه نمیشه، کما اینکه در ادبیات علمی معاصر هم تکنولوژی رو فقط در این معنا به کار نمیبرن. تکنولوژی دو سطح دیگه هم داره. یک سطح از تکنولوژی ابزار طراحی و مهندسی است که طراحی و مهندسی میکنه تولید محصول خاص رو. یعنی طراحی تکنولوژی به مفهوم قبلش در این مرحله انجام میگیره. مهندسی طرح و طراحی کردن تکنولوژی به معنی ماشینالات، ماشینالات صنعتی، این منزلت دیگری است از تکنولوژی. تکنولوژی به این معنا یک نرم افزاری است، صرفا یک سخت افزار نیست. این هم یک منزلت از منزلت تکنولوژی است که در اصطلاح امروز جزء تکنولوژی و فناوری ها و فنون عملی که در زندگی بشر جاری میشن به حساب میاد، که این فناوری ها دایره شون یه مقدار وسیع تر از تکنولوژی به مفهوم قبله. در تکنولوژی به مفهوم قبل شما یک ماشین دارید، ماشینالاتی دارید که منابع خاصی رو صرفا به یک محصول خاص تبدیل میکنن. فرض کنید یک کارخانه‌ای دارید که کارخانه تولید موبایل و تلفن همراه هست، یک کارخانه‌ای دارید که کارخانه تولید ماشین لباسشویی است. این کارخانه دیگه قاعدتا این سخت افزاری به راحتی نمیتونه یک محصول دیگری رو تولید بکنه. ابزاری است برای تولید محصول خاص، تبدیل منابع خاص به یک محصول خاص. ولی مهندسی تر دامنش از این وسیع تره، یک نرم افزاری است که در طراحی های مختلف و گوناگونی به کار میاد، یک مقدار انعطاف پذیری وسیع تر و گسترده تری داره. از این مرحله بالاتر ابزار تولید این نرم افزاری است، یعنی شما طراحی و مهندسی دارید، مهندسی طرح دارید، خود این مهندسی طرح تابع روشی که اون روش تولید معادلات و علوم کاربردی است تولید میشه. خود اون روش که روش تولید معادله و علوم کاربردی است، اون هم بخشی از فناوری ها و تکنولوژی جدید هست. اون تکنولوژی بلکه تکنولوژی اساسی و محوری است و فناوری اساسی است که حاکم بر مهندسی طرح و طبیعتاً حاکم بر ماشینالات و محصولات اونهاست. یعنی مجموعه محصولات صنعتی مدرن که در زندگی بشر به کار میاد و حتی خدمات و خدمات رسانی مدرن تابع مهندسی طرح هستن و مهندسی طرح تابع روش تولید معادلات و روش تولید این مهندسی هستن. اون روش ها هم جزء فنون و تکنولوژی به حساب میان. به این معنی تکنولوژی مفهوم عام می پیدا میکنه، مجموع فنون عملی رو تحت پوشش قرار میده. اون اصطلاحی هم که امروز در باب تکنولوژی به کار میره معمولا همین معنای عام رو منظور نظر داره. وقتی میگن تکنولوژی ناظر به ماشینالات فقط نیستن که ابزار تولید محصول خاص هستن و یک منابع و مواد اولیه رو تبدیل میکنن به یک محصول خاص، بلکه مجموع فناوری هایی که در تولید خدمات و کالا به کار میرن و مجموع بالاتر فناوری هایی که در مهندسی تر اعمال میشن و بلکه مجموع فناوری هایی که خود توسعه مهندسی تر به وسیله اونها اتفاق میفته و توسعه معادلات علوم کاربردی به وسیله اونها اتفاق میفته به نام تکنولوژی نامیده میشن، که در این اصطلاح بین تکنولوژی و علم یک ارتباط تنگاتنگ برقرار میشه. خب اگر شما تکنولوژی رو به این معنا تعریف بکنید و دین رو هم با اون نگاه عام و جامع ببینید، طبیعی است که نوع ارتباطی که بین دین و تکنولوژی تعریف میکنید کاملا متفاوت هست، با اینکه نگاهتون به دین یک نگاه حد اقلی باشه و مقصودتون از تکنولوژی هم صرفا ماشینالات باشه، ماشینالات صنعتی که تولید یک سلسله کالاهای صنعتی میکنن. این نگاه ها کاملا تأثیرگذار هست بر موضع‌گیری و موقفی که ما تبیین میکنیم. بر این اساس ببینید شما اگر تکنولوژی رو شامل این سه سطح ببینید و دین رو هم یک مفهوم عامی براش تبیین بکنید، طبیعی است بین این دو یک تعامل ضروری و جدی برقرار میشه. یعنی بی شک و بی تردید بین دین و تکنولوژی یک ارتباط قطعی و جدی برقرار میشه. نمیشه بگید دین ارتباطی با تکنولوژی نداره و یه تکنولوژی ارتباطی با دین نداره. تکنولوژی میخواد مجموع فنون عملی رو که زندگی عملی انسانها رو تبیین میکنه، سازوکار زندگی عملی انسانها رو هدایت و رهبری میکنه فرا بگیره، و دین هم برای همین کار آمده. دین رو شما به یک معنویت مبهم تعریف نمی کنید، دین رو به یک معرفت دینی محدود به دست آمده صرفا تبیین نمی کنید، بلکه دین رو جریان ولایت الهیه می دونید که همه عرصه های حیات تحت پوشش قرار میده و می خواد همه عرصه های حیات رو در مسیر قرب و بندگی خدای متعال سازماندهی بکنه، و تکنولوژی هم مجموع فنون عملی که میخواد همه عرصه های حیات بشر رو تحت پوشش قرار بده و سازماندهی بکنه. میبینید خب در این نگاه پیداست یک تعامل جدی بین دین و تکنولوژی برقرار میشه، که حالا باید توضیح بدیم این تعامل چیست. بنابراین این تعریف و تبیین اولیه‌ای که ما باید نسبت به دین و تکنولوژی داشته باشیم. طبیعتاً بر اساس این نگاه هاست که این صورت مسئله ها پاسخ پیدا میکنه. آیا ما میتوانیم در دستیابی به یک تمدن جدید از این تکنولوژی استفاده بکنیم، یا این تکنولوژی ابزار دستیابی به یک تمدن جدید نیست؟ اصولا ما باید مدعی تمدن جدید باشیم یا نباید مدعی تمدن جدید باشیم؟ ببینید اینها صورت مسئله هایی است که موضع ما رو در ارتباط با دین به تکنولوژی تبیین میکنه. بر همین اساس من ابتداءً سه نوع موضع گیری و نگاهی که نسبت به تکنولوژی وجود داره مورد اشاره قرار میدم، و بعدم به میزانی که فرصت ما اجازه بده در بین این سه نظریه و سه دیدگاه، دیدگاه منظور نظر رو بیشتر تبیین میکنیم. ببینید سه تا دیدگاه کلی نسبت به تکنولوژی با این مقدماتی که ما عرض کردیم هست. یک نگاه اینه که تکنولوژی و فناوری جدید فناوری است مطلوب، نقطه ضعف و کاستی داره، ولی کاستی ها و نقطه ضعف هاش هم در دل خودش باید رفع بشه. در خود این مسیر توسعه تکنولوژی است که باید تکنولوژی رو بهینه کنیم و نقطه ضعف هاش رو مرتفع بکنیم. بنابراین ما در مواجهه با این تکنولوژی باید تکنولوژی مدرن رو بپذیریم و بلکه سعی بکنیم به قافله بشری برسیم و شتاب بگیریم و حتی اگر بتوانیم از قافله کنونی جلو بیفتیم. یعنی به تعبیر دیگه ما میبایست تکنولوژی مدرن رو به رسمیت بشناسیم و تبعیت از تکنولوژی مدرن کنیم. یکی از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته و پیشرفته رو پیش روی خودمون قرار بدیم و سعی کنیم همانند اونها به تکنولوژی مدرن دست بیاریم. فرض کنید کشوری مثل ژاپن رو به عنوان ایده خودمون بشناسیم و سعی کنیم به فناوری هایی که اون رو ژاپن به اون رو دست یافته ما هم دست بیاریم. یه نگاهه. نگاه دومی که وجود داره اینه که ما میبایست تکنولوژی رو بومی کنیم، یعنی تکنولوژی مدرن رو بیاریم و گزینش کنیم از بین تکنولوژی ها و بعد هم اون تکنولوژی رو با شرایط اقلیمی و جغرافیایی خودمون و فرهنگ خودمون سازگار بکنیم. بنابراین ما باید تکنولوژی مدرن رو درش تصرف کنیم و او رو با فضای فرهنگی و اقلیمی خودمون هماهنگ کنیم. دیدگاه سوم اینه که ما میبایست دنبال تولید تکنولوژی جدید باشیم و سعی بکنیم که تکنولوژی کنونی رو در یک فرایند تاریخی در تکنولوژی منظور نظر خودمون منحل بکنیم. این سه تا دیدگاه هست. این دیدگاه ها یک ضرورت های عملی رو توضیح میدن که به چه دلیل و چرا ما باید در تکنولوژی تابع دنیای غرب باشیم و یا باید از تکنولوژی غرب گزینش و انتخاب کنیم و یا اینکه نباید تکنولوژی جدیدی و فناوری جدیدی رو تولید بکنیم. یک سلسله ضرورت های عملی رو گاهی توضیح میدن که ما یک اضطرارهای عملی داریم که این اضطرارهای عملی ما رو مجبور میکنه به این موضع گیری. گاهی اوقات نه بیش از این هست، یعنی صرفا این نیست که بیان یک اضطرار عملی رو توضیح بدن، بلکه یک بحث های ارزشی رو هم مطرح میکنن. یعنی مدعی هستن که این تکنولوژی موجود جزء بایسته های حتی جامعه دینی ماست، یا نه جزء بایسته های جامعه دینی ما نیست، بایسته ما ایجاد یک تکنولوژی جدید هست. ما از هر دو زاویه اجمالا بحث رو پیگیری میکنیم. ببینید کسانی که مدعی هستن که ما باید تکنولوژی مدرن رو به رسمیت بشناسیم و تبعیت کنیم از غرب در تکنولوژی، ادله‌ای دارن که این ادله ادله عملی است. در واقع میگن اولا که شما به هیچ وجه نمیتونید از نقطه صفر شروع بکنید. این یه راهی است که بشریت طی کرده به یه نقطه رسیده. شما هرگز امکان این که از نقطه صفر شروع کنید و به یک تکنولوژی مدرن دست بیابید در فضای کنونی فراهم نیست. حرکت از نقطه صفر معقول نیست. و ثانی هم شما مقدورات و امکانات چنین چیزی رو ندارید. فرض کنید بخواد در دنیای کنونی برید به طرف تولید تکنولوژی از یه نقطه صفر شروع بکنید. اختلاف موجود بین کشورهای توسعه یافته و نیافته به تعبیر و ادبیات امروز، بین کشورهای شمال و جنوب و محدودیت مقدوراتی که کشورهای توسعه نیافته و یا کشورهای قطب جنوب دارن بهشون اجازه نمیده که دنبال تولید فناوری جدید برن و بتونن به یک فناوری جدیدی که بتونه رقابت کنه با فناوری‌های مدرن دست بیابن. اختلاف فاصله بین این کشورها و ضعف مقدوراتشون ممتنع میکنه چنین چیزی رو. ببینید این در واقع یه نگاه عملی است. میگن در عمل شما مجبور به تکنولوژی هستید و نمیتونید تخلف از او داشته باشید. ضعف مقدورات شما، اختلافی که بین شما با اونها هست و میزان مقدوراتی که لازم هست برای رقابت با تکنولوژی موجود در اختیار شما نیست. بنابراین شما نمیتونید تکنولوژی موجود رو شکست بدید یا بر او سبقت بگیرید یا چیزی در عرض او تولید بکنید. شما مجبورید همون رو به رسمیت بشناسید. علاوه بر اون که تکنولوژی موجود امتحان خودش رو داده، یه سلسله مراحلی رو از سر گذرانیده، یه چالش‌هایی رو پشت سر گذاشته، این راه آسفالت شده کاملا روشن و شناخته شده و علامت گذاری شده است که شما این راه رو باید طی بکنید و اگر این راه رو طی بکنید از یه سلسله مقدورات و یک سلسله به اصطلاح امکاناتی برخوردارید که دیگران تجربهش رو پشت سر گذاشتن. بنابراین این یک جاده همواری است که بشر قرن‌ها رو تجربه کرده. شما اگر بخواید یک راه جدیدی رو در عرصه تکنولوژی برید، یک راه نرفته است، تجربه نشده است، با یک امتحانات و چالش‌های سنگین پیش رو خواهید بود. و علاوه بر اون که مقدورات چنین چیزی رو ندارید، علاوه بر اون که دنیای مدرن به شما اجازه چنین کاری رو نخواهد داد. این یک سلسله موانع عملی است که پیش رو طرح می‌کنند. از نظر ارزشی هم مهمترین مسئله اینه که مدعی هستن که تکنولوژی موجود مدرن هیچ بار ارزشی خاصی نداره. یعنی تکنولوژی اینطور نیست که با خودش یک فرهنگ و یک ارزش و یک اعتقادات خاصی رو به دنبال بیاره، بلکه یک پدیده ایست که از این ناحیه خنثاست. شما هستید که در عمل به او بار ارزشی میدید، او رو در مسیر خاص و برای اهداف خاص به کار میگیرید. البته گروهی این اندیشه دوم رو ندارند، متوجه هستن که تکنولوژی مدرن فرهنگ خودش، اخلاق خودش رو میاره و تأثیر گذاره بر فرهنگ و اخلاق و زیباشناسی و سایر شئون حیات اجتماعی است. معتقدن که تکنولوژی مدرن وقتی میاد بافت نیروی انسانی و همراه با خودش تغییر میده، اندیشه های انسانی رو تحت تأثیر قرار میده، رفتار انسان رو تحت تأثیر قرار میده. متوجه این نکته هستن، اما فقط به این ضرورت ها تکیه میکنن. میگن شما ناچاره در تبعیت از این تکنولوژی هستید، علاوه بر این که میدونید بعضی ها چون دین حد اقلی هستن و یا به دینی معتقد نیستن، معتقدن که این ارزش هایی که تکنولوژی مدرن به دنبال خودش میاره ارزش های بدی نیست. چه اشکالی داره که این ارزش ها وارد فضای جامعه ما بشه؟ پس ببینید بین اینها باید تفکیک کنیم. گاهی بحث بر سر این است که آیا تکنولوژی مدرن حامل ارزش و فرهنگ و مبانی نظریه خاصی هست، و وقتی تکنولوژی وارد یک جامعه میشه با خودش فرهنگ خودش رو، اخلاق خودش رو میاره یا نمیاره؟ آیا تکنولوژی صرفاً یک پدیده خنثایی است که در اختیار شما قرار میگیره و شما هستید که از او استفاده میکنید، یا او هم وقتی میاد اقتضائات خودش رو به شما تحمیل میکنه؟ تکنولوژی اقتضایی داره یا اقتضایی نداره؟ این اقتضا، اقتضای فرهنگی و ارزشی خاصی است. میشه بار ارزش روی او گذاشت و بگیم از نظر ارزشی تکنولوژی مطلوب یا منفی است، یا نه بار ارزشی نداره؟ این یک مسئله است. یک مسئله دیگه اینه که حالا بر فرض اینکه تکنولوژی یک بار ارزشی منفی داشته باشه، آیا شما چاره‌ای در مقابل تکنولوژی مدرن دارید جز تسلیم شدن یا نه؟ عنایت می‌فرمایید. گروهی هستن که معتقدن تکنولوژی بار ارزشی خاص خودش رو داره، ولی مطلوب بعد به رسمیت بشناسید او رو. ارزش‌هایی هم که به دنبال خودش میاره ارزش‌های مطلوبی است. دین هم به این عرصه ها اصلا کاری نداره، عرصه حیات اجتماعی بشر عرصه دین نیست. گروهی معتقدن که تکنولوژی اصولا ارزش خاصی رو با خودش نمیاره، یک ابزار خنثاییست، کارآمدی هایی رو در اختیار شما قرار میده، شما میتونید رو در مسیر ارزش های خودتون استفاده کنید. بار ارزشی خاص نداره. گروهی هم معتقدن که نه خیر، بار ارزشی خاص داره، بار ارزشیش هم منفی است، ولی شما چاره‌ای در مقابل او ندارید. شما در مقابل یک امر قاهری واقع شدید که مجبور هستید به تبعیت از او. عنایت می‌فرمایید. یک نگاه هم اینه که نه، تکنولوژی بار ارزشی خاص نداره، ولی اقتضائات خاص خودش رو داره که شما باید تلاش کنید تکنولوژی مدرن رو با اقتضاعات اقلیمی و فرهنگی خودتون هماهنگ بکنید. نگاه دیگه هم اینه که تکنولوژی بار ارزشی و فرهنگی خاص خودش رو داره، و این بار ارزشی هم یک بار ارزشی مثبتی نیست، و به همین دلیل شما میباید تکنولوژی رو در یک فرایند منحل بکنید در تکنولوژی مدرن. البته اندیشه های دیگری هم وجود داره که من به تفصیل دیگه نمیخوام در باب اونها بحث بکنم، مجال بحث کردنم در این فرصت نیست. فکر میکنم اجمالی از نظریاتی که مطرح است تبیین شد. بنابراین حالا با این اندیشه ها شاید نوبت به قضاوت رسیده باشه. ما ببینیم کدام نظریه مطلوب هست و کدام نظریه رو باید بپذیریم، و بر فرض که بپذیریم باید چه سازوکار عملی برای این نظریه تبیین بکنیم. چون عنایت بکنید بحث های نظریه صرف در باب تکنولوژی، بحث هایی که معطوف به عمل نباشه، بحث های مفید نیستن. یعنی ما در تحلیل تکنولوژی صرفا دنباله سلسله بحث های نظریه محض نباید باشیم که حل و فصل اونها هیچ در عمل به ما کمک نمی کنه، بلکه در تحلیل نظریه نسبت به تکنولوژی دنبال یه تحلیل هایی باید باشیم که به ما این سلسله سازوکارهای عملی میده. به تعبیر دیگه گاهی شما فقط در باب چیستی و چرایی تکنولوژی بحث میکنید. تکنولوژی چیست؟ تکنولوژی آیا محصول بشره؟ محصول بشر نیست، یه جبر تاریخی برش حاکمه؟ یک سلسله بحث های نظری فقط مطرح میکنید، گاهی در باب چگونگی تکنولوژی بحث میکنید، یعنی مکانیزم پیدایش و تحول تکنولوژی مورد دقت قرار میدید. فلسفه شما فلسفه عمل هست، مباحث نظریتون مباحث پایه معطوف به عمل هست. ببینید در برخورد با تکنولوژی نمیشه سطحی به اصطلاح انگاری کرد، برخورد سطحی کرد، بگیم وارد مباحث پایه نشید، اینا یک سلسله مباحث نظری است. و نمیشود وقتی شما از مباحث پایه شروع بکنید صرفا ناظر به یک سلسله مباحث نظری باشید که معطوف به عمل نیست. در تحلیل تکنولوژی شما هم باید به مفاهیم بنیادین بپردازید، از مفاهیم بنیادین آغاز بکنید تکنولوژی رو، و همین که میبایست مفاهیم بنیادینتون ناظر به عمل باشه، یعنی ناظر به چگونگی پیدایش و رشد تکنولوژی و چگونگی تبدیل و ایجاد تحول در تکنولوژی به امثال اینها باشه. بنابراین این که برخی گفتن ما به بحث‌های پایه‌ای نباید بپردازیم، و یا بحث‌های پایه‌ای رو بعضی دیگه به عکس خلاصه کردن در یک سلسله بحث‌های نظری محض که هیچ معطوف به عمل نیست و هیچ ثمره عملی برای ما نداره، به ما یک قدرت عملی در موضع برای موضع‌گیری در مقابل تکنولوژی موجود نمیده، به ما قدرت ایجاد فناوری جدید نمیده. این دو نظریه هر دو نقص دارن. ما حتما میبایست بحث در تکنولوژی از مفاهیم بنیادین آغاز بکنیم، ولی حتما هم باید گرایش ما در بحث، نگاه ما به بحث، شکل بحث ما شکلی باشه که معطوف به عمل باشه، یعنی ناظر به شدن و تغییرات عینی و ناظر به تحولات عینی و مکانیزم پیدایش و تغییرات تکنولوژی باشیم. خب بر این اساس روشن هست اون چه که منظور نظر ماست، گمان میکنم از پیشینه بحث روشن شد. ما معتقدیم که تکنولوژی موجود، تکنولوژی مدرن، اولا برخلاف تمام ادعایی که داشته و هنوز هم سردمداران اون مدعی هستند که تکنولوژی است در خدمت بشر برای ایجاد رفاه و امنیت و آسایش بشر، و توانسته تا کنون ذریب امنیت، ذریب رفاه، ذریب آزادی بشر، ذریب قدرت عمومی بشر رو توسعه بده، و در آینده هم میتواند مشکلات اساسی بشر رو حل بکنه و بشر رو به یک جامعه ایدئالی برسونه، ما معتقدیم تکنولوژی مدرن چنین معجزه‌ای رو نتوانسته بکنه و نه بعد از این میتواند انجام بده. تکنولوژی مدرن چنین کارآمدی رو نداره. این یک نقد برای تکنولوژی است که بعد مورد تأمین عدالت عمومی برای بشر نتونسته بکنه. الان شما ببینید مجموع فناوری‌ها و تکنولوژی که در جنگ کنونی در اختیار دنیای غرب بوده، در اختیار امریکا بوده، که اما از تکنولوژی نظامیش و یا فرض بکنید اطلاع رسانیش و تکنولوژی که به اون جنگ روانی رو هدایت میکرد، اونم یک فنون است دیگه، فنون عملی است. تکنولوژی عرض کردیم فقط خلاصه نمیشه در ماشین آلات. مجموع این فنون عملی آیا چه راه آوردی برای بشر داشته؟ در خدمت چه کسانی بوده؟ آیا توانسته عدالت رو برای بشر ایجاد بکنه؟ الان شما میدونید یکی از تجارت‌های مهم، سودآورترین تجارت در جامعه جهانی، تجارت اسلحه است. تجارت سلاح‌های کشدار عمومی و کشدار انسان‌ها. اولین تجارت، سودآورترین تجارت. شما میدونید کشورهای غربی، همینایی که مدعی تکنولوژی مدرن هستند، اضافه تولید مواد غذایی خودشون رو تو دریا میریزن و در اختیار گرسنگان افریقا قرار نمیدن، ولی همینها سلاح‌های نظامی رو در اختیار گروه‌های درگیر در کشورهای افریقایی قرار میدن برای اینکه جنگ رو شعله ور بکنن. حالا من دیگه نمیخوام مفصل بحث بکنم، اینا دیگه بحثایی است که دوستان ما باش آشنا هستند و منم مکرر این بحثا رو طرح کردم. همه فناوری های موجود عملی در پایان به چه چیزی ختم شده؟ آیا این فناوری های موجود به عدالت در مقیاس جامعه جهانی ختم شده؟ آیا تونسته شکاف طبقاتی رو برداره؟ آیا تونسته به اصطلاح توزیع امکانات رو در عالم عادلانه بکنه؟ یا اینکه نه فقط توزیع امکانات رو عادلانه نکرده، نتوانسته توزیع امکانات رو عادلانه بکنه، بلکه در قرن معاصر دنبال این هستن که نیروهای انسانی که قدرت تأمین نیاز اونها رو ندارن یا نمیخوان نیاز اونها رو تأمین بکنن، اونها رو حذف بکنن از جامعه جهانی. این یه بحث هست. آیا تونسته عدالت رو تأمین بکنه؟ تونسته رفاه رو تأمین بکنه؟ تونسته آزادی رو تأمین بکنه؟ که ما معتقدیم چنین چیزی واقع نشده و این شاخصه ها مثبت نیستن، در جای خودش هم بحث های مفصلی روش شده. این امر روشنی هم هست از نظر ما، خیلی احتیاج به گفتگو نداره. این یک بحث هست که باید در جای خودش هم حتما تبیین بشه. بحث دوم اینه که آیا این که تکنولوژی مدرن نتونسته عدالت رو تأمین بکنه، نتونسته امنیت رو تأمین بکنه، نتونسته رفاه عمومی رو تأمین بکنه، آیا ناشی از ضعف در اون انسان‌هایی است که مدیریت این تکنولوژی رو به عهده داشتن و او رو در مسیر غلط به کار گرفتن، یا در اقتضاء ذات این خود این تکنولوژی هم چنین چیزی نهفته است؟ مدعای دوم ما اینه که تکنولوژی مدرن در درون خودش چنین اقتضایی رو داره و اقتضاء خودش هست که نمیتونه تکامل رو سرپرستی بکنه، نمیتونه بشر رو به سمت قرب برسونه، بلکه یک تکنولوژی تک ساحتی است که تنها جنبه های حسی و نیازهای ظاهری انسان رو منظور نظر داره، تکامل نیاز و ارضا رو در جهت نیازهای مادی بشر میبینه، و اگر تکنولوژی تنها در جهت ساحت حسی انسان حرکت کرد، به ضروره منتهی به چنین پایانی خواهد شد. اینم مدعای دومه. به تعبیر دیگه اگر میبینید تکنولوژی مدرن با این ضعف ها مواجهه، ریشش در فرهنگ و مبانی حاکم بر این تکنولوژی است. این دو ادعایی است که منظور نظر ما هست و البته فکر نمی کنم که فرصت ما خیلی اختصاص بده در باب این دو تا ادعا زیاد بحث و گفتگو بکنیم. بنابراین ما معتقدیم که تکنولوژی مدرن تکنولوژی است که نمیتواند در خدمت بشریت قرار بگیره، تکنولوژی است در خدمت طبقات خاص و دائما جامعه جهانی رو در مسیر منافع اون طبقات خاص، اون طبقه خاص بیشتر به کار میگیره و بیشتر استخدام میکنه و هم نیروی انسانی، هم منابع طبیعی، هم ابزار و ماشینالات رو در مسیر توسعه اقتدار یک طبقه خاص به کار میگیره. تکنولوژی مدرن تکنولوژی است که در مسیر توسعه سرمایه‌داری است و ریشش هم همون مبانی تکنولوژی مدرن هست، عقلانیتی که بر تکنولوژی مدرن حاکمه، ارزشی که بر تکنولوژی مدرن حاکمه، فرهنگی که بر او حاکمه، اینها هستند که زمینه چنین چیزی رو فراهم آوردن. یعنی دو نقد بر تکنولوژی مدرن هست. یک نقد، نقد در کارآمدی است که آیا این تکنولوژی مدرن در جهت اون آرمان‌ها و اهدافی که مدعی او بوده کارآمدی داشته یا نداشته، توانسته عدالت عمومی بیاره، در خلاف توسعه دمخزونی که داشته ایجاد عدالت عمومی کرده یا ایجاد عدالت عمومی نکرده. الان مسئله اصلی قرن معاصر مسئله دنیای فقیر و غنی است و چالش بین این دو دنیاست، یکی از مسائل اصلیش. رمزی کلارک همتون باش آشنا هستید دیگه، وزیر اسبق به اصطلاح دادگستری امریکاست و از کسانی است که نگاهش به صنعت مدرن، نگاهش به تکنولوژی مدرن، نگاهش به نظام مدرن غربی نگاه منفی است در مجموع. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش می‌دیدم ازش سوال کرده بودم به نظر شما مسئله اصلی مهم قرن 21 که پیش روی بشره چیست؟ میگه مسئله اصلی مسئله دنیای فقیر و غنی است. اون هم ببینید چجوری تبیین می‌کنه. میگه مسئله اینه که ما با اون نیروی انسانی مازادی که در فرایند توسعه نمیتونیم برای اونها کار مفید تولید بکنیم، چه باید بکنیم؟ آیا باید برای اونها کار غیر مفید تولید کرد؟ با پیشرفت و توسعه تکنولوژی و فناوری ها نیاز به نیروی انسانی کم شده. قسمت عمده از نیروهای انسانی هستن که در مسیر توسعه به کار نمیان، یه عده ایشون هستن که توانایی ها، مهارت ها و امکانات و استعدادهای بیشتری دارن، یه عده ای هستن که توانایی ها، مهارت ها و استعداداشون هم محدودتره. آیا ما وقتی در مسیر توسعه تکنولوژی بی‌نیاز از نیروی انسانی میشیم، آیا برای این نیروی انسانی مازاد کار غیر مفید تولید بکنیم، یا نه بیایم این نیروی انسانی مازاد رو حذف بکنیم؟ میگه شما اگر بیاید یک کار غیر مفید برای این نیروی انسانی تولید بکنید که این کار غیر مفید برای خود او هم روشن باشه که کار مفید نیست، فقط برای این است که او مشغول به کار باشه و بعد امکاناتی به او تخصیص پیدا بکنه، این خودش یک نوع مرگ فرسایشی است. بنابراین پیشنهادی که دنیای غرب الان میده اینه، میگن ما بیایم این نیروها رو حذف بکنیم، یعنی بیایم به طور کلی اون نسلی که ضعیف هست، اون نسلی که قدرت پیشرفت و توسعه رو نداره، اون نسل رو حذف بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این مجموعه مصرف کننده ای هستن که در فرایند تولید نیاز به اونها نیست. عنایت کردید؟ کار غیر مفیدم براشون تولید کنید دیگه مرگ فرسایشی است. این را میفهمید؟ حکایت اون ضرب المثلی که خود ما در فارسی داریم، گفته بود چاه بکن و بعد آقاسی بود تی بود یادم نیست، گفته بود مغنی چاه بکنه، گفته بود مغنی بهش گفته بود تو این منطقه آب پیدا نمیشه، چاه کندن فایده نداره. بعد اومده بود بالا سر کار ببینه چیکار میکنن، دیده بود تی چاه داره قر میزنه، میگه فلان فلان شده، من بهش میگم که این چاه آب نداره، میگه بکن. این را میفرمایید؟ گفته بود آب برات من آب نداره، واسه که نون داره. ببینید یه موقعی اینجوریه، شما میدونید که اینجا آب نیست، به طرف میگید بکن که فقط یه حقوق بگیری، میگه این یه مرگ فرسایشیست، این چاله رو بکن خاکش رو بریز تو چاله دوم، چاله دوم هم بکن خاکش رو بریز تو چاله اول داره. چرا؟ برای اینکه مشغول شی آخر شب مزد بگیری. خود طرف هم میدونه این کار لغوی است. میگه شما در فرایند توسعه یک سلسله نیروهای انسانی دارید که این نیروهای انسانی به کار نمیان. از نظر تنازع بقا هم بین نیروهای کارآمد و اونا تنازع هست. اونا نیروها ضعیفی هستن که نتونستن خودشونو بالا بیارن. اگر مردم آفریقا الان بیکار میشن یا نمیتونن در مسیر توسعه تکنولوژی پیشرفت بکنن، به خاطر ضعفشونه. حالا ما بعد آیا وقتی جامعه جهانی تبدیل میشه به یک دهکده واحد، منابع عالم به شکل دیگری توزیع میشن، جغرافیای سیاسی عالم به هم میخوره، مفهوم دولت ملت ها عوض میشه و یه دنیای جدیدی تعریف میکنیم، آیا باید این نیروهای انسانی که غیر کار آمدن و این ناکار آمدیشون هم به ضعف هاشون برمیگرده، اینها رو به رسمیت بشناسیم و براشون تولید کار غیر مفید کنیم که خودشون هم میدونن کار غیر مفیده، اینجوری مشارکتشون بدیم یا حذفشون بکنیم؟ طبیعیست حذف راه بهتریست. رمزی کلارک میگه اون مسئله‌ای که الان دنیای غرب و جهان با اون مواجه است، این مسئله است و دنیای غرب دنبال حذف این نیرو هاست. به من حد میزنم اپیدمی شدن خیلی از بیماری ها در افریقا و امثال اون و این نسل کشی ها ناشی از همین اندیشه است. این اندیشه بعضی از فیلسوفان غرب دیگه که میگن چطور شما حشرات مزاحم و حیوانات مزاحم رو به خودتون حق میدید نسل کشی بکنید؟ چطور شما حمله میکنید به حشراتی که توی مزرعه هستن، همه رو نابود میکنید، سمپاشی میکنید؟ و به همین دلیل میشود اون نسل ضعیف ناکارآمدی که قدرت هماهنگسازی خودشو با بافت تکنولوژی نداره حذف کرد. ببینید پس غرض من اینه، کار فناوری و تکنولوژی مدرن به جایی رسیده که نه فقط جامعه جهانی رو در استخدام توسعه سرمایه داری قرار داده، نمیگم توسعه سرمایه ها، توسعه سرمایه داری، بلکه دنبال این هست که نیروهای انسانی که در این مسیر هماهنگ نمیشن، اونها رو به طور کلی اصل فیزیکی بکنه. خب سوال اینه، آیا این فناوری های جدید به اقتضاء ذاتشون به اینجا کشیده شدن، یا چنین اقتضایی در درون اونها نیست. ما معتقدیم این اقتضاء در درون فناوری های جدید هست. فناوری های جدید یک سلسله ضعف های بنیادینی دارن، اون ضعف های بنیادینشون است که فناوری های جدید رو به اینجا کشونده. ما باید از یک نقطه های بنیادین دیگری آغاز کنیم و به فناوری جدید برسیم. البته معنای این حرف این نیست که ما فناوری های موجود رو می توانیم حذف بکنیم و در وهله از اونها بی نیاز بشیم. نه، اینجوری نیست. در وهله از اونها بی نیاز نمیشیم. ما جزئی از زندگیمون و معیشت مادیمون فناوری های جدید هست، در فضای این فناوری زندگی میکنیم، ولی از اون برم مجبور به این فناوری ها نیستیم. اینجاست که ما نیازمنده به یک تحلیل عمیق از تکنولوژی هستیم. بعد مفاهیم بنیادین تکنولوژی و موضوع بحث قرار بدیم و بعد موضع خودمون رو بر اساس اون تحلیل های بنیادی نسبت به تکنولوژی مدرن تبیین بکنیم. و بعد از اینکه موضع خودمون رو تبیین کردیم، ساز و کارهای عملیاتی جدیدی برای دستیابی به یک تکنولوژی جدید، برای منحل کردن تکنولوژی کنونی در یک تکنولوژی کارآمد دیگر در مسیر تمدن اسلامی تبیین بکنیم. این چند کار هست که پیش روی ماست. باید اول روشن بکنیم واقعا تکنولوژی مدرن به نفع بشر بوده یا به نفع بشر نبوده. آیا میتونه تکامل رو سرپرستی بکنه یا تکامل رو نمیتونه سرپرستی بکنه؟ آیا تونسته ایدئال بشر رو تأمین بکنه؟ و اگر نمیتونه تکامل رو تأمین بکنه، چرا نمیتونه تکامل رو تأمین بکنه؟ چه ضعف‌های بنیادینی درش وجود داره؟ آیا فرهنگ و ارزش خاصی درش هست؟ آیا تکنولوژی مدرن تکنولوژی غیر دینی است؟ تکنولوژی ضد دینی است؟ یا نه، تکنولوژی ضد دین نیست؟ اینا مفاهیم بنیادی نیست که باید موضوع دقت قرار بگیرن. و به خصوص عرض کردم بعد ما تکنولوژی رو در سطوح مختلفش مورد توجه قرار بدیم. اون روش هایی که حاکم بر تولید معادلات و ابزار طراحی صنایع هستند، طراحی ماشینالات هستند، از اون تکنولوژی تا تکنولوژی که روش مهندسی طرح رو به عهده داره، تا تکنولوژی به معنی ابزار تبدیل منابع به محصول یعنی ماشین، همه این سطوح رو بعد مورد توجه قرار بدیم و بعد ببینیم که آیا این سطوح مختلف تکنولوژی یک مبانی و یک قایاتی رو دارن و اگر در مسیر این مبانی و قایات قرار گرفتیم، آیا میتونیم تکامل رو تأمین بکنیم؟ میتونیم به بشریت خدمت بکنیم؟ و بالاتر، آیا این مبانی و قایات با دین هماهنگ هستن یا هماهنگ نیستن؟ این صورت مسئله هاست. من فکر میکنم فرصت ما به بیش از طرح صورت مسئله ها ختم نشد. البته دلیل هم داره، به خاطر اینکه این بحث یک بحث بسیار جدی و پردامنه است که نیاز به بحث های طولانی و دقیق و جدی داره. من بحث رو در همینجا به پایان میبرم، چون احساس میکنم فرصت من تمام شده. اگر فضایی هم بود مختصری هم به پاسخ و پرسش میپردازم.
با تشکر از جناب استاد بیابانی که چند سوال هم سالات کردن، چند سوال هم مطلب دیگه بدی شد. یک سوال این است که با توجه به اینکه دین جریان ولایت الهی است و میخواهد بشر را سرپرستی کنه، عرصه های و همچنین عرصه های مختلف رو تحت ولایت دین قرار بگیره، حالا ما ببینیم که در غرب بعد از کنار گذاشتن نقش دین و منزل کردن دین به تکنولوژی مدرن دست یافته، در مقابل کشورهای اسلامی به مبادات غرب بیشتر تن دادن. اینو می‌خواستم یه توضیح رو برامد بفرمایید.
بله، ببینید دو نکته قابل توجه هست در پاسخ به این سوال. یکی اینکه آیا غرب با کنار گذاشتن دین یا به تعبیر بهتر با تغییر معرفت دینی در جامعه خودش، تغییر نگاه به دین، توانست به تکنولوژی و فناوری های مدرن دست بیابه یا نه؟ این یک سواله که من گمان میکنم پاسخ این سوال مثبته، برخلاف بعضی که مدعی‌اند نفی قدسیت از اندیشه و زندگی بشر غربی تأثیری در دستیابی به تکنولوژی مدرن نداشته، به نظر میاد که این حرف درستی است. واقعا غرب بعد از اون که در نگاه خودش به دین تغییر ایجاد کرد، تحول ایجاد کرد، اندیشه دینی رو تغییر داد، توانست به تکنولوژی مدرن دست بیابه و لذا یکی از مهمترین عوامل تکنولوژی و فناوری های مدرن رو در غرب و از عوامل تاثیرگذار بر توسعه تجدد رو در غرب پروتستان میدونن، که میگن مذهب پروتستان مذهبی بود که نگاه جامعه غربی رو به مسیحیت و مفاهیم و معانی دینی تغییر داد و این تحول در نگاه مؤثر بود در پیدایش تکنولوژی غرب. این قاعدتا حرف ضعیفی نیست، اما اینکه ما چرا نتوانستیم به تکنولوژی دست بیابیم باید همینجا توضیح داده بشه. اگه مقصود این است که چرا دنیای اسلام به همین تکنولوژی مدرن نرسید، به همین دلیل است که دنیای اسلام از معنویت اسلام کمتر فاصله گرفت. اگر مسلمان ها هم اندیشه دینی خودشون رو تغییر بدن و به یک پروتستانی برسن و دین رو به یک مفهوم حد اقلی منزوی بکنن و تلقیشون از حیات و انسان به همون مفاهیم بنیادینی که در غرب اتفاق افتاده به همون سمت و سوها بره، قاعدتاً به همین تکنولوژی میتوانن برسن. بنابراین یک مانع بزرگ در سر راه رسیدن به این فناوری کنونی همین دین اسلام. ما معتقدیم دین اسلام هرچه تعمیق بشه در جامعه با فناوری کنونی تعارض بیشتری پیدا میکنه. و اما چرا دنیای اسلام نتوانسته به یک فناوری دیگری دست بیابه؟ چرا نتونسته ساز و کارهای خودش رو در مسیر تمدن اسلامی به دست بیاره؟ این موضوع سوال موضوع خوبیست. چرا به همین تکنولوژی دست نیافته؟ خود شما پاسخ سوال رو میدید، میگید غرب هم در دستیابی به این تکنولوژی وقتی موفق شد که دین زدائی کرد، وقتی موفق شد که تلقی خودش رو از دین تغییر داد. بنابراین یکی از موانع مهم بر سر راه چنین مسیری تلقی صحیح از دین هست. اما اینکه چرا ما نتوانستیم به فناوری های مطلوب خودمون دست بیابیم، این البته عوامل متعددی داره. یک عاملش رو قبول دارم، خود غرب هست. دنیای غرب پس از اون که خودش در مسیر توسعه فناوری قرار گرفت، به شدت تلاش کرد که برای خودش رقیب قرار به اصطلاح قرار نده، سعی کنه رقبای خودش رو که میتونن مانع دستیابی او به توسعه مطلوب خودش بشن حذف بکنه. بنابراین یکی از اموری که مانع پیشرفت دنیای اسلام شده، طبیعی است برنامه ریزی است که غرب کرده برای اینکه نگذاره دنیای اسلام به یک تمدن جدید برسه، دنیای اسلام رو دنبال روی خودش قرار بده. و اتفاقا به همین دلیل من گمان میکنم انقلاب اسلامی یک نقطه عطفی است برای دستیابی به تمدن اسلامی و تکنولوژی جدید. دنیای انقلاب اسلامی یه نوع اعتراض بر علیه تمدن غرب دیگه، یه نوع به اصطلاح انقلاب بر علیه این تمدن هست که میخواد راه جدیدی رو پیش روی بشر قرار بده. دنیای مدرن تلاش میکرد که به بشر القا بکنه، یک راه بیشتر پیش روی بشر نیست. سعادت فقط با یک راه تأمین میشه، اونم راهی است که دنیای مدرن در پیش گرفته. مدرنیته تنها راه پیش روی بشر هست. انقلاب اسلامی حرفش هم اینه که نه، این تنها راه نیست، راه دیگه‌ای هم وجود داره، میخواد راه دیگری رو طرح بکنه. بنابراین دنیای غرب در کنار اینکه سازوکار تمدن خودش رو طراحی میکرد، تلاش میکرد دنیای اسلام رو هم در یک خواب غفلت قرار بده. این یک نکته است و البته این تنها نکته نیست، نکات دیگه هم وجود داره. یک نکته که قابل تحلیل و دقت هست اینه که از نظر فلسفه تاریخ مراحل پیدایش تمدن دینی با مراحل توسعه تمدن مادی متفاوته. تمدن دینی یک تمدنی است که دستیابی به او و دستیابی به همه لوازمش بسیار دورتر از تمدن مادی است، چون یه تمدن فراگیرتر، جامعتر، با ایده های شاملتر هست. بنابراین علت این که تا کنون ما نتوانستیم به تمدن دینی و به اصطلاح تمدن کامل دینی و تکنولوژی لازم او برسیم، یک علتش از منظر فلسفه تاریخ اینه که مراحل تکامل تاریخ رو وقتی بخوایم تعریف کنیم، دستیابی به تمدن شامل دینی بعد از تمدن مادی است. این یک عامل هست و البته عوامل دیگه ای هم هست، مثل ضعف دنیای اسلام در مواجهه با تمدن غرب، ضعفش در برخورد با خود اسلام و اولیای اسلام، اینا هم یه مسائلی است که قابل تحلیل هستند. بنابراین ما ضعف‌های درونی که در دنیای اسلام بوده انکار نمی‌کنیم، اما دو نکته دیگر هم قابل تأمل هست. یکی این که رقیب دنیای اسلام یعنی دنیای غرب در طول قرون گذشته تلاش کرده که دنیای اسلام رو در خواب غفلت فرو ببره و نگذاره که اونها متوجه این معنا بشن که این تمدن جدید با بشر چه میکنه. و اتفاقا استعمار فرهنگی نوین هم همین هست دیگه، یکی از زوایای استعمار فرهنگی نوین همینه که زندگی مدرن رو آورده، این زندگی مدرن به دنبال خودش اخلاق خاص خودش، فرهنگ خاص خودش رو هم آورده، بدون اینکه به بشر هشدار بدن که داریم چه میکنیم. این یه نکته است. برای نکته دوم هم اینه که ما به لوازم تاریخ و مراحل تکامل تاریخ باید توجه داشته باشیم، یعنی نگاه ما باید نگاه فلسفی تاریخی باشه. صرف این که ما به یک تمدن در یک مرحله ای از مراحل تاریخ دست نیافتیم، این به معنی ضعف اسلام در ایجاد یک تمدن دینی نیست، بلکه هدایت تاریخ به سمت یک تمدن دینی نیاز به یک مراحل و منازلی داره که ما داریم اون مراحل رو پشت سر میگذاریم. انقلاب اسلامی خودش یکی از مراحلی است که پیش روی تاریخ هست برای رسیدن به تمدن اسلامی که سرآغاز یک تحول جدی در دنیای اسلام است. و این سرآغاز هم چیزی نیست که پوشیده از دید اندیشمندان باشه و کاملا روشنه دیگه که با انقلاب اسلامی یک تحول جدی در دنیای اسلام برقرار شده که بحث رویاروی تمدن ها از آثار اوست.
یه سوالی هم به نظر من این، چون لازم هست که درباره خود دین یه توضیح خاصی بشه، مثلا می‌کنم سوال کردن که با توجه به این تأکید و سفارش هایی که درباره علم و پیشرفت و دانش تمدن هست، چه اشکالی داره ما به دین اصلا به این نگاه حداقلی بکنیم؟
خب ببینید، صورت سوال رو باید تجزیه بکنید. یکی این هست که در دین توسعه به علم و معارف و عقلانیت شده، این محل تردید نیست، این رو همه ما قبول داریم که به خصوص همه ادیان الهی اینجوری بودن، به خصوص دین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام تأکید بر عقلانیت و معارف داره، این محل بحث نیست. اما دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال اینه که مقصود از این عقلانیت به این علمی که دین به او دعوت میکنه چیست؟ آیا ما میتونیم ادبیات دیگران رو در تفسیر عقلانیت و علم و معرفتی که دین به او تبیین میکنه به کار بگیریم؟ یعنی بگیم دین تحریف میکنه، تحریف به علم میکنه، بعد بگیم علم چیست؟ علم رو به علم مدرن تعریف کنه. عقلانیت چیست؟ عقلانیت مدرن رو توضیح اون عقلانیت بدونیم. یا نه، باید اون علم و معارف و عقلانیتی که دین به او دعوت میکنه از ادبیات خود دین استخراج بکنیم. این نکته اوله. بنابراین اگر ما بپذیریم که اطلب العلم من المهد الی الله، بعد باید سوال کنیم که اون علمی که دین میگه چیست. این یک. تفاوت علم و جهل چیست، که مقصودم از جهل جهالت. ما دو نوع دانش و فناوری داریم که یکیش علم است یکیش جهالت، یا نه هر نوع علم و فناوری از منظر ادبیات دین علمه. و نکته دوم این است که دعوت به علم و دانش و تعقل چه ارتباطی داره با دیانت حداقلی؟ چه ارتباطی بین این دو هست که ما از یک سو بگیم چون دین دعوت میکنه به عقلانیت، دعوت میکنه به علم و دانش، پس دین حداقلی است؟ چرا؟ من فکر میکنم اون چه در ذهن سوال کننده محترم بوده اینه که پس دین عقل و علم رو به رسمیت میشناسه. وقتی عقل و علم رو به رسمیت شناخت، ساحتهایی رو هم که عقل و علم در اون دخالت میکنن و کارگشایی میکنن، از ساحتهای دخالت دین بیرون میره. بنابراین دین محدود میشه به اون ساحتهایی که عقل و علم در اون دخالت ندارن. من حد میزنم این معادله در ذهن اون عزیزی که این سوال رو کردن بوده که دین در واقع در کنار خودش عقلانیت بشر رو به رسمیت میشناسه، تجارب بشر رو به رسمیت میشناسه، بنابراین دین در دایره ای دخالت میکنه که علم و تجربه و عقلانیت دخالت نمیکنه. خب اگر این منظور نظر سوال کننده محترم باشه، من به نظرم میاد که شاید ما بتونیم جور دیگه تفسیر کنیم. بگیم درست دین علم رو به رسمیت شناخته، عقلانیت رو به رسمیت شناخته، تجارب بشری رو به رسمیت میشناسه، عقل و محصول کاوش های عقل انسان رو به رسمیت میشناسه، ولی آیا معنی به رسمیت شناختن اینه که نمیخواد او رو هدایت و مدیریت بکنه؟ آیا میخواد برای خودش شریک و عرصه های موازی تعریف بکنه؟ یا دین تجربه بشر رو به رسمیت میشناسه اما مدیریت میکنه تجربه، عقل رو به رسمیت میشناسه مدیریت میکنه عقل رو؟ آیا به رسمیت شناختن توانایی هایی که خدای متعال به بشر داده معناش اینه که اون توانایی ها نیاز به ولایت دینی و هدایت و مدیریت دین ندارن یا دارن؟ اگر شما گفتید به رسمیت شناختن عقل، معناش اینه که عقل مستقل، عقل خودبنیاد و نقاد به رسمیت شناخته شده، اصل این معنا مورد تردیده. به چه دلیل که اسلام چنین چیزی رو به رسمیت شناخت؟ و اگر میگید نه، دین عقل بشر رو، قدرت بشر رو به رسمیت میشناسه، اصلا انبیا با عقلا کار دارن، با لذا میدونید برای حیوانات هیچ پیغمبری مبعوث نمیشه، ولی میان عقل بشر رو هدایت بکنن، تجربه بشر رو هدایت بکنن. بنابراین به رسمیت شناختن عقل و دعوت به تعقل، دعوت به دانش اندوزی به معنی این که عقل و تجربه رو مستقل از وحی به رسمیت بشناسن نیست. دین عقل و تجربه بشر رو به رسمیت میشناسه ولی میخواد هدایت و مدیریت بکنه. اگر چنین چیزی رو فرمودید، به رسمیت شناختن دانش و تجربه به معنی حد عقلی شدن دین نیست، بلکه دین جایگاه خودش رو در هدایت و ولایت حد اکثری داره، در این حال عقل بشر و تجربه بشر رو هم به رسمیت میشناسه، یعنی استعدادها و توانایی‌های مختلف بشر رو به رسمیت میشناسه، میخواد اینها رو در مسیر توسعه بندگی و تقرب هدایت و سرپرستی بکنه.
با تشکر از جناب استاد، ما همونطور که میدانیم تکنولوژی در دست طبقه خاص و قدرتمندان به عنوان ابزار، آیا این راهکارهایی برای حل این مسئله رو شما پیشنهاد میکنید؟
من با سوال رو خوب متوجه نشدم، برای چه مسئله ای؟
یعنی بحران تکنولوژی الان در دست یه طبقه خاصی قدرتمندان قرار گرفته و اونا برای منافع خودشون فقط استفاده میکنن، راهکارهایی وجود داره که این روی مدار از دست اونها بگیرن برای جوامع پایین‌تر مستضعف و به طور کلی یک تعدیلی بشه این؟
نه ببینید، برای اینکه ما به چنین چیزی دست بیابیم، راه حل طولانی مدتش این است که ما اصولا مسیر توسعه و رشد تکنولوژی رو تغییر بدیم. تکنولوژی متمرکزی که الان در دنیا وجود داره، قاعدتا این تکنولوژی حتما در اختیار یک حد اقل قرار، یک اقلیتی قرار میگیره و ساخت و بافت تکنولوژی با وضعیت کنونیش اقتضای چنین چیزی رو داره. این همون چیزیه که من اشاره بهش کردم، این که میبینید تکنولوژی در اختیار یه عده‌ای قرار میگیره و تبدیل میشه به ابزاری برای توسعه سرمایه‌داری و در اختیار یک حداقل حاکم بر جامعه جهانی قرار میگیره، این به اقتضای خود این تکنولوژی است. تکنولوژی مدرن به لحاظ ارتباطی که با مبانی و قایات خاص داره، در مسیر خودش تبدیل شده به یک چنین تکنولوژی. ما باید مسیر تحول تکنولوژی رو تغییر بدیم و برای اینکه مسیر تحول تکنولوژی رو تغییر بدیم، باید روی مقدوراتی که در جهان در اختیار ما از سرمایه گذاری کنیم. چنین کاری از نظر ما شدنی است، سازوکارهای عملیش هم قابل طراحی است، ولی وقتی چنین چیزی ممکن میشه که شما در مسیر تغییر تکنولوژی حرکت بکنید. همه عرض ما اینه، شما اگر دنبال این باشید، یعنی استراتژیتون این باشه که همین تکنولوژی مدرن رو به دست بیارید، بر فرض که شما حاکم بر این تکنولوژی بشید، باز ماجرای کنونی اتفاق خواهد افتاد. یعنی شما جای قدرتمندان عالم خواهید نشست و همین مسیری که دنیا طی می‌کند طی خواهید کرد. یعنی نمیتونید اقتضای تکنولوژی رو از بین ببرید. از تکنولوژی از اقتضاعات خرد تا اقتضاعات کلان داره. اینا اقتضاعات کلان تکنولوژی است. این که تکنولوژی در اختیار یک طبقه قرار میگیره و بعد این فناوری ها توسعه انسانی رو در خدمت توسعه سرمایه قرار میده، عواطف انسانی رو مثل انرژی های طبیعی مثل سوخت فسیلی در خدمت توسعه انسانی قرار میده، اخلاق متناسب با توسعه سرمایه داری میسازه، این به اقتضای تکنولوژی مدرنه. اگر شما مسیر توسعه تکنولوژی رو تغییر ندید، برفرض که بتوانید که ممکن هم هست با یک معادلاتی موازنه رو به نفع خودتون تغییر بدید و در مسیر توسعه تکنولوژی کنونی به یک سهم قدرتی برسید، باز همون اتفاق در درون دستگاه شما خواهد افتاد. من نمونه اینی شو عرض میکنم. در کشور خود ما پس از آغاز بازسازی میبینید چیزی که قربانی شده عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی در مسیر توسعه داره قربانی میشه. شما دارید عدالت توسعه رو در کشور خودتون میارید، حتی مهار گسیخته و آزاد و رها هم رو نمیارید، سعی میکنید تغییراتی درش بدید، تبدیلش کنید به یک توسعه متناسب با اقتضاعات اقلیمی و بومی، ولی ببینید به میزانی که همون توسعه رو میارید او هم اقتضای خودشو بر خودتون بر شما تحمیل میکنه. یعنی عدالت جای خودشو به توسعه میده، قربانی توسعه میشه. الان شده یا نشده؟ من از شما سوال میکنم به میزانی که ما به طرف الگوی سرمایه داری در کشور خودمون حرکت کردیم، آیا اقتضای الگوی سرمایه داری قربانی شدن عدالت به نفع توسعه هست یا نیست؟ این یه پدیده ایست که واقع شده و دمفزون هم تقریبا بوده. خیلی از ارزش هایی که حتی در آغاز بازسازی به عنوان ارزش شناخته می شد دیگر الان اصلا ارزش شناخته نمی شد، و خیلی از اموری که غیر ارزشی و خلاف اخلاق شناخته می شدن الان خلاف اخلاق شناخته نمی شد. عیناً تکنولوژی هم همینطوریست. شما اگر مسیر توسعه تکنولوژی رو ادامه بدید، به همین مسیری که داره میره برید، برفرض که بتونید تو معادله قدرت به سهمی از قدرت در تکنولوژی کنونی برسید، همین ماجرا بر سر شما هم خواهد آمد، هم در درون جامعتون هم در تعامل با جوامع دیگه. یعنی فرض کنید ما پرچمدار تکنولوژی مدرن شدیم، من به نظرم میاد ما میشیم امریکا با یه مقدار تفاوت، با همون ایده ها، یعنی دنبال همون جهانی سازی، همون تسخیر دیگران به نفع خود خواهیم بود. این اقتضای تکنولوژی مدرنه. مگر شما مسیر توسعه تکنولوژی رو تغییر بدید؟ اگر مسیر توسعه تکنولوژی رو تغییر بدید که این کار شدنی است، حالا در جای خودش باید بحث کنیم که آیا ما مقدوراتی برای این کار داریم یا نه، از کجا باید آغاز بکنیم. مسیر توسعه تکنولوژی اگر تغییر کرد، فناوری‌های متناسب با اخلاق اسلامی در مقیاس معادلات جهانی میتونه تبدیل بشه به عدالت جهانی. بفرمایید.
بله. یه سوالی مدل خصوصی‌تر، اگر ممکن است در فرهنگ سال علوم اسلامی برنامه و هدف و کارهایی که شما در زمینه دین و تکنولوژی دارید اگه بشه یه توضیح بدید.
ببینید نگاه ما به تکنولوژی اولا به همون مفهوم عامش است. ما تکنولوژی رو به معنی محصولات صنعتی یا به معنی ماشینالات نمیدونیم. اولا تکنولوژی هم ماشینالات رو در بر میگیره، هم مهندسی تر رو، روش مهندسی و طراحی رو، و هم بالاتر روش تولید معادلات رو. این یه نکته. دوم این که به ذهن میاد تکنولوژی مدرن در هر سه سطحش نه در خدمت بشریت هست و نمیتوانه در خدمت بشریت قرار بگیره. علتش هم مفاهیم بنیادین و غایات حاکم بر اوست، و بر همین اساس ما معتقدیم تکنولوژی مدرن یه تکنولوژی غیر دینی و بلکه ضد دینی است و در مسیر تحقق اهداف اسلام به کار نمیاد. بنابراین معتقدیم که تکنولوژی باید مسیرش تغییر کنه و ما باید به طرف منحل کردن تکنولوژی مدرن در یک تکنولوژی دینی حرکت بکنیم که این از مسیر یک جنبش نرم افزاری عبور میکنه و بعد برسیم به تکنولوژی مدرن، بر پایه تکنولوژی مدرن تمدن مدرن رو بازسازی بکنیم. برای این کار هم اون چه باید انجام بگیره آغاز از مفاهیم بنیادینه، مفاهیم بنیادینی که حاکم بر علم و تکنولوژی هستن و تولید یک فلسفه عمل که ناظر به کنترل تغییر باشه و مبتنی بر معارف و مبانی دینی باشه و بعد بر پایه این فلسفه عمل تعریف روش عام و نسبیت عام و همچنین نسبیت و روش خاص برای تولید معادلات باید حرکت بکنیم. بر پایه اون روش اونگاه میتوانیم به تکنولوژی اسلامی دست بیابیم. اون چه که تعقیب شده و تا کنون به دست آمده همون فلسفه عملی است که ناظر به کنترل تغییرات هست و بر پایه او نسبیت عام یعنی روش عام به تولید معادلات ساخته شده و گام هایی هم به سمت نسبیت خاص و روش خاص تولید معادلات برداشته شده. طبیعی است ادامه این روش میتونه ختم بشه به پیدایش نسبیت خاص و روش خاص و بر پایه او تحقیقات علمی ساماندهی بشه و بعد در پایان هم اون چیزی که ما باید بهش برسیم یک شبکه تحقیقاته که اون شبکه تحقیقات میتونه نظام تحقیقات رو سازماندهی بکنه و منتهی بشه به تولید تکنولوژی اسلامی.